سلامت باشید و برقرار با تشکر بلکن.
خدای خداوندا تقدیرم را زیبا بنویس، کمک کن آنچه تو زود می‌خواهی من دیر نخواهم و آنچه تو دیر می‌خواهی من زود نخواهم. راضیم به رضای تو که هیچ کس مهربان تر از تو نیست. خدا نگهدار.
ساعت 8 صبح. السلام علیک یا سامن الحجج یا علی ابن موسی رضا المرتضی.
وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
جاودان جان جهان خورشید عالم تا این غمین همشهری پیر غریبت را دلش تاریک تر از خاک. یا علی موسی رضا دریافت.
میرسم و بی صدا حلقه به در میزنم، حلقه زنجیر و پای سفر میزنم. خسته و درمانده ام، از همه جا رانده ام، قافله سائران رفته و جا مانده ام، قافله سائران رفته و جا مانده ام.
میخندی تا دنیا رنگی تو
روز شبم با لبخندت شادی بی انداز شد.
روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز رادیو سلامت.
بنشین لحظه رو در روی من، چایم را با عطرت هم بزن. بنشین تا شود نقش فال ما، نقش هم فردا شدن.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، صدای دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت.
امیر جو را به آسیا ببرد، آرد می کند و از آرد خود نان می پزد و هفت روز نان جو و کشت می خورد، نانی که خود پخته. در این هفت شب و هفت روز هیچ کس نباید امیر را بشناسد.
تمام این کارها برای معالجه است؟
آری.
طب ایرانی.
به نام آفریدگار یکتا، عرض ادب و احترام و عرض تسلیت به مناسبت فرارسیدن ایام سوگواری، آرزوی قبولی عزاداری ها و طاعات و عبادات رو برای همه شما داریم. طب ایرانی رو میشنویم و در این برنامه راجع به سبک زندگی و طب ایرانی صحبت خواهیم کرد.
طب ایرانی.
طب ایرانی رو میشنوید و میخواییم راجع به این صحبت کنیم که چطوری با طب ایرانی سالم بمونیم. منظور از این که طب ایرانی برای پیشگیریه یعنی چی و چطوری سبک زندگیمون رو بر اساس طب ایرانی میتونیم تعیین کنیم. در این برنامه دعوت کردیم از استاد ناصری، پزشک، استاد تمام فارماکولوژی، رئیس مرکز تحقیقات کارآزمایی بالینی طب سنتی دانشگاه شاید و عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی، از اساتید به نام در طب سنتی. استاد عرض ادب و احترام، خیلی خوش آمدید.
مندم عرض سلام و ادب دارم. خیلی متشکرم که به بنده فرصت دادی در خدمت شنوندگان عزیز و محترم باشم و کمکی بکنیم که خود افراد کمک بکنن که زندگی سالمی به دور از بیماری ها برای خودشون، کودکانشون و وابستگانشون داشته باشن.
ارادت داریم استاد، سپاسگزاریم. استاد ناصری، در زندگی ما همیشه دنبال این هستیم که سالم تر زندگی کنیم و طول مدتی که زنده هستیم با کیفیت تر باشه. حالا به قول قدیمی ها رو دست و پای خودمون باشیم، از دست و پا نیفتیم. حالا قدیمی ها این رو میگفتن. شما که در واقع سالها در این زمینه در مرکز تحقیقات کارآزمایی بالینی طب سنتی دانشگاه شاید به هر حال تحقیق کردید، پژوهش کردید، همچنین با عنوان عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی که میدونم اونجا خیلی راجع به مسائل صحبت میشه، دیدگاه طب سنتی رو برای ما بفرمایید که چطوری از دیدگاه ابن سینا ما سالم زندگی کنیم، بهتر زندگی کنیم.
واقعا سوال ارزشمندی، قطعا برای شنوندگان محترم توی دوری از بیماری ها براشون مؤثره. ابن سینا معتقدن که برای اینکه یه فرد سالم بمونه و مریض نشه 6 اصل ضروری وجود داره برای زندگی سالم و واقعا این 6 تا اصل خودشون زیرگروه های متعددی دارن که عرض کردم گویه های متعددی ایجاد میکنن، منتها ما سعی میکنیم مختصر جوری که بتونن حد اکثر بهره‌وری رو در این زمان کوتاه داشته باشن عرض بکنیم. این 6 تا اصل عبارتند از آب و هوای سالم. خب این مهمه، حالا بعدم بعضی از سرتیترها رو با هم مرور خواهیم کرد. غذای سالم، غذاها و نوشیدنی های سالم. سومیش فعالیت بدنی مناسب، چهارمیش خواب و بیداری، پنجمیش احتباس و استفراغ یا نگهداری مواد ضروری بدن و پاکسازی بدن از مواد غیر ضروری یعنی سموم که مبحث ارزشمندیه، و ششمیش هم کنترل حالات روحی و روانی. فردی که بتونه این 6 اصل رو اولا خوب یاد بگیره در حد زندگی خودش و برای به بچه‌هاش از بچگی تعلیم بکنه، انشالله آن خانواده سالمی خواهد بود. در یه جای دیگه ابن سینا بین این 6 اصل در زمان خودش 3 تا اصل رو مهمتر دونسته که فرمودن مهمترین این اصول 1 فعالیت بدنی مناسب، دومی مدیریت غذا، سومی مدیریت خواب. که چون حالا فرصت محدوده من این ستایی که ابن سینا تأکید کرده رو تک به تک بحث میکنم با یه فاصله ای، و بعد اگه فرصت بود اون 3 اصل دیگه که بعضیاش امروزه خیلی مهم شده مثل کنترل حالات روحی روانی به علت افزایش سرعت اینترنت موبایل، افراد نمیتونن حالات روحی روانی خودشونو کنترل کنن و درگیر بیماری ها میشدن. اگه امروز شیخ و رئیس بود شاید این 3 تا اصلیه رو یه خود جابجا میکرد، ولی اولیش رو من شک ندارم نه تغییر نمیداد. ابن سینا میفرمن مادر عزیز که دوست داری بچه‌تون فعال بشه، کیست تختان نگیره دختر بچه‌ت، ریزش مو پیدا نکنه، منوپاز زودرس پیدا نکنه، بچه‌ت معتاد نشه، خیلی مهمه. بچه از قبل اینکه بچه به دنیا بیاد مادر باید فعالیت بدنی داشته باشه. بنده به مادرانی که میان مطب عرض میکنم که مادر عزیز میخوای باردار بشی، نبضشو میگیرم، انرژیشو میبینم، فعالیت بدنیشو میبینم، فعالیت بدنیش خیلی کمه، انرژیش کمه. خب این مادر اگر که 10 کیلو 15 کیلو هم بهش بار اضافه بشه قطعا زایمان خوبی رو نخواهد داشت. این ماشین راه نمیره، حالا 15 کیلو هم بار بذاری بهش. بله
بله،
اولین چیزی که بهش میگم به تدریج باید فعالیت بدنی تو تغییر بدی. خب فعالیت بدنی خوب احتیاج به انرژی خوب
درسته.
داره میشه اصل دوم مدیریت غذا که معمولا همه اینا رو با هم میگیم خدمتش، ولی حالا چون بحث مدیریت فعالیت بدنیه پس میگه باید شروع کنی از فعالیت‌های بدنی ضعیف شروع کردن. اگر میخوای بچه دار بشی باید 4 کیلومتر پیاده را بری با سرعت متوسط.
خیلی خوب.
اگر نتونی این کارو بکنی قول بهت میدم ماه چهارم چیه؟ دچار گرفتاری میشی، دچار افسردگی میشی، دچار پر اکلامسی میشی، دچار ضعف قوا و بعد خون رسانی به جنین، دچار بچه ضعیفی میشی. خیلی وقتا هم بچه میشم میاد، ولی این بچه موتور قوی روش، موتور 3600 سیسی نیست، یه موتور 500 سیسی روشه، یه ذره گاز میدی بچه چیه؟ میگی مثلا درس بخوان، نمیخواند، میگی برو کار بکن، نمیکنه، این آشغال را ببر بذار سر کوچه، نمیروه. برای اینکه اون وقتی که باید فکرش بودی
خیلی
خب،
جالبه.
پس مادر باید چیه؟ به تدریج شروع کنه فعالیت بدنیشو افزایش بده. بعد که فعالیت بدنی وقتی که به خوبی باشه، وقتی نبض فرد رو میگیری سرعتش خیلی بالا، تاکیکارد نیست.
درسته.
تاکیکاردی اولین علامت ضعف قلب.
دقیقاً.
خیلی وقتا تظاهرات بالینی نیها کلاسیفیکیشن نداره، طبقه بندی
بله. نارسای
ولی
قلبی. بله.
مادر توانایی تخت گاز نداره، بارداری تخت گاز، یعنی شما یه شرایط بحرانی میخوای از این سربالایی دوران بارداری بری بالا، این موتور درست. قوی میخواد.
درست.
پس برای اینکه موتور قوی بشه مادر باید با فعالیت‌های خفیف شروع کنه، نرمش‌های ساده، ورزش‌های ساده و به تدریج فعالیت بدنی رو ببره بالا. فعالیت بدنی معتدلاً برای افراد مختلف متفاوته. من اینجا از روام میخونم که دوستان،
البته استاد این تعلیفات خودشون هست و بله. حاصل سالها تلاشه و به خاطر در واقع زمان برنامه لطف میکنن و اون چکیده مطالب رو از کتاب بیان میکنن.
صفحه 50 این کاتالوگ بدن راجع فعالیت بدنی. بله. ابن سینا معتقده که 5 تا شرط داره، یعنی ما ورزشی بگیم 1 ساعت ورزش در هفته، 2 تا نیم ساعت، برای اینجوری نداری. به یکی میگیم 5 دقیقه فعالیت بدنی کن، به یکی میگیم 1 ساعت و نیم، به یکی میگیم 4 بار در هفته، به یکی این قضا متفاوت ورزش. اولین شرط اینه که رنگ پوست کمی صورتی بشه. دوستان صورت یعنی پریفرال پرفیوژن یا خون رسانی محیطی کمی افزایش پیدا بکنه، ولی اگر لبو بشه یعنی پریفرال پرفیوژن خیلی شدید شده به قلب فشار میاد.
فشار اومده بله.
یکی از معیارها بوده که از یه حدی نره بالا. امروز ما اینو مثلا میگیم خیلی تاکیکارد نشه.
بله چون خیلی قلب تون
نه بله. مثلا رنگ پریده بشه تو ورزش، بعضی ورزش میگم چیه یوی رنگشون میپره.
رنگشون میراره.
و دوچاره چیه ضعف شد میگه بعد بشینم حالم بد شده.
بله.
نبضشون رو بگیریم تاکیکارد شده. قلب از پس اون فعالیت و یا اون نیاز بیرونی بر نمیاد. پس باید رنگ کمی صورتی بشه. بعضی میرن ایروبی که ورزشایی که مد شده اسمای برای اینکه پول بگیرن هی اسمای جدید 50 تا اسم گذاشتن. مثلا اسم نذاشته ملاکو میگه هر ورزشی که میری نباید سنگین باشه، خفیف تا متوسط. لبو شدن پس بد. دومی تغییرات عضلانی بدن کمی باید حجیم بشه. وقتی خون رسانی به محیط
بله.
کمی چیه بدن حجمش زیاد میشه. اینی که ورزشکارای حرفه‌ای شماره کفششون اینا 0.5 درجه اینا بزرگتره.
بزرگه بله.
برای اینکه تو اوج فعالیت این احساس بدی توی پس کمی نباید بدن کوچیک بشه. اگه ورزش شما شدید برید دزیدراته بشید این بدن کمی کوچه این صدم است. این ورزش ورزش خوبی نیست. بعد از ورزش نباید احساس خستگی کوبیدگی بکنه. متاسفانه اکثر ورزش‌های حرفه‌ای به ضرر بشره.
بله.
این ورزش‌های حرفه‌ای دوستان صدمه میزنه. صدمه زدن به بدن موجب صدمه به قلب، صدمه اصلا نباید ما به بچه‌ها بگیم برو ورزشکار حرفه‌ای شو. ورزشکار حرفه‌ای خیلی ها طول عمرشون کمتر از حد معموله. پس باید بعد از ورزش احساس نشاط و آرامش بکنه. بگه چقدر حالم خوب شد. امروز میتونم تا آخر روز خوب کار کنم. این نشون میده حد خوبیه. پس کسالت و خستگی و علامت برم یه فصل بگیرم بخوابم. اینا عدم فشار به عضو آسیب دیده یا ضعیف. مثلا فرد چیه؟ زانوش آرتروز داره.
بله.
گردن چیه؟ این باید مراقب باشه ورزش ها رو جوری بره که به اون عضو ضعیف فشار نیاد. اینم خیلی مهمه. بعضی میگن نه ورزش خیلی برام خوبه، میره یه شوتی میزنه تاندون چی آشیل مثلا پاره میشه.
بله.
تاندون فلان زانوش مثلا. خب بابا جان من نباید جوگیر بشی، نباید خیلی تشویقای فلان کرد، این هیجانات خیلی که توی المپیک و اینا را میفته.
بله.
حالا اونا اینکه کشور مقام میاره اینا سر جاشه، ولی دوستان اینا تو تعالیم ابن سینا نیستش. در رابطه با تعریق اینکه شور عرق ریختم اون زیرم کاملا خیس شد.
بله.
شروع عرق یعنی نباید تحریک آدرنرژیک در حدی باشه که قلب و سیستم ها از تعادل خارج بشن. تعریق شدید یعنی سیستم آدرنرژیک بیش از
حد فشار
حد شما انجام دادی. پس اینم 5 شرط. پس مادران میخوان بچه دار بشن به تدریج شروع کنن ورزش کردن. حتما سراغ کارایی برن که سدنتری جابز نباشه. امروز اکثر مشاغل نشسته است.
بله.
فرد با آسانسور میاد پایین، تو ماشین میشینه، با آسانسور میره بالا، میاد میشینه، تو 8 ساعت 10 ساعت شاید مثلا 5 دقیقه هم فعالیت بدنی دقیقا نکرده. خب ببینید، این نباید انتظار داشته باشه بچهش یا خودش سر پا بمونه. زنیرو بود مرد را راستی. اگر که ما میخوایم که راستی و درستی در جامعه رواج پیدا بکنه، ورزش مهمه. ورزش زنیرو بود مرد را راستی. ز سستی کجی زاید و کاستی. وقتی سستی باشه تو مادر، تو پدر، تو بچه، کجی و کاستی، دروغ، تنبلی، بیتفاوتی، اینا پایه های سقوط اجتماعه. این که جامعه رو از میزان فعالیت بدنی مناسبش، اینو میشه مدیران تدبیر بکنن. تو خیلی از شرکت های بزرگ برنامه داره برای فعالیت بدنی.
بله.
پرسنلش.
بله.
حالا اگه نمیشه، مثلا برنامه ماساژ داره. ماساژ میدونی ورزش پسیوه،
ورزش
تو اعمال یداوی. بله. اون چیزی که من خیلی قبول دارم این چیه؟ ماساژه، یعنی برای ورزش تنبلا. حالا اگر که البته ماساژ کارهای دیگه‌ای هم میکنه، ولی در حقیقت ورزش پسیوه، نشسته پشت نرم افزار 8 ساعت. خب این باید چیه؟ مثلا ماساژ بگیره هفته سه بار که پریفرال پرفیوژنش و خون رسانی به مغز، به اندامها بالا بره. کسی فعالیت بدنی مناسب میکنه، گردش خون مغزیش
بله
میره بالا. یه بار که بهش بگن یاد میگیره. الان بسیاری از مادرها میان میگه بچه من گفتم بیش فعاله. نسخه های من نمیدونم دیدید یا نه، نسخه من اینه به مادر معمولا میگم که بچه کم درس بخواند. اینو که به مادر میگم، یهوی مادر مثل یه شوک الکتریکی بهش واقع شده. بعد میگم بچه از درخت بالا برود، شلوار خود پاره کند، دستش زخم شود، آتش بازی کند، گل بازی کند، خاک بازی کند، هفته ای مثلا چیه ده 20 ساعت این کارا رو انجام بده. هفته بعد مادر میاد میگه آقا بچه اتومات داره درس میخونه، دیگه من هرس نمیخورم. چون وقتی شما پشت سر هم به بچه بگی بخوان بخوان بخوان، دیگر هنگ میکنه، نمیخواند، اون سیستم نرم افزاریش خراب میشه. وقتی فعالیت بدنی کرد، گردش خون مغزش میره بالا، تمرکزش تو کلاس میره بالا. بچه درس رو تو کلاس باید یاد بگیره. مادر جان زیاد بگویی به خدا یاد نمیگیره. بعد میاد میگه راحت شدم، نمره‌هاش هم خوب شد. مادر هم وزنش کم میشود. خب مادر بله با این بچه تخس وقتی اون از درخت بالا میرود یا میدود یا خاک بازی یا آتش بازی، معمولا مادرها توی یه هفته 1 کیلوگرم کم میکنن با اجازه شما، بچه هم درسش خوب میشود. زنیرو بود مرد را راستی. ز سستی مادر دوست داره با موبایل کار کنه. یکی از نسخه هم اینه که مادر موبایل را 1 هفته کنار بگذارد، به بچه هش موبایل اصلیش حال کند، توجه کند، لذت ببرد. دوستان لذت نگاه به بچه که درخت بالا میره یا آتیش بازی میکنه، کباب روشن میکنه یا چای روی آتیش درست میکنه از مدل لباس فلان، این خیلی زیباتر است. این حرکات این بچه ها لذت آفرینش است. مادرها از این لذت بی بهره نشید. وزنتون هم کم میشه، قول میدم به شما، بنده ناصری هستم، قول.
خب دیگه چه چیزی بالاتر از این که استاد ناصری بزرگ خودشون قول دادن در این زمینه؟ دیگه فکر کنم این تضمین خیلی خیلی بالایه برای این حرف و صحبت‌های شیرین کاربردی استاد ناصری که در این برنامه میشنوید. شما شنونده طب ایرانی از رادیو سلامتید.
طب ایرانی روی موج FM ردیف 102 مگاهرتز. از رادیو سلامت طب ایرانی، برنامه ای از گروه بهداشت و تندرستی.
شما طب ایرانی رو میشنوید و الان سارا اکبری بخشی رو آماده کرده که دعوت میکنم به اتفاق این بخش رو بشنوید.
سلامت کده. سازمان جهانی بهداشت در سال 1978 به سنتی را اینطور تعریف کرد: مجموعه از دانسته‌ها، مهارت‌ها و اعمال که بر پایه نظریه‌ها، باورها و تجربه‌های فرهنگ‌های مختلف است و به صورت گفتار یا نوشتار از نسلی به نسل دیگر منتقل شده و باعث پیشگیری، بهبود و مداوای بیماری‌های جسمی و ذهنی می‌شود.
طب سنتی به ورزش خیلی توجه میکنه و داروهای گیاهی به جایی که داروهای شیمیایی خیلی بهتر هستن.
گرایش مردم ما و اقبال مردم ما به استفاده از روش‌های مندرج در متون طب کهن ما در سال‌های اخیر افزایش پیدا کرده.
دکتر مهدی یوسفی، دکترای تخصصی طب سنتی:
در کل سیستم‌های نظام سلامت دنیا به دنبال استفاده از راهکارهایی هستند که بتونن در کنار طب رایج از نقاط قوت سایر روش‌های درمانی هم استفاده بکنن.
داروهای گیاهی استفاده می‌کنم، مثلا بهار نارنج برای اعصاب خیلی عالیه، چیز سنبل‌تیب و گرگاب زبون برای اعصاب بسیار عالیه.
آبیشن خیلی خوبه، ما تو غذاها استفاده میکنیم. همین ادویجاتی که داریم همش مفیده دیگه. زردچوبه خیلی مفید،
مخصوصا کباب میخوریم. ایرانی های قدیم میریختن، الکی نبوده واقعا، که اون مشکلات
دماغ
از بین میبره دیگه کلا.
بدون شک طب نوین منشأ خدمات زیادی در تمام کشورهای دنیا بوده، هست و خواهد بود و استفاده از طب‌های کهن اصلا معنیش این نیست که ما در واقع سایر مکاتب طبی رو کنار بذاریم و فقط از طب سنتی بخوایم بریم استفاده بکنیم، بلکه هر مکتب طبی یک سری نقاط قوتی رو داره، در یک سری از بیماری ها توانمندی بیشتری داره.
ما هممون ورزشکاریم، هممون خوابمون رو سعی میکنیم زود انجام بدیم، زودم از خواب بیدار میشیم، هممون سحرخیز هستیم، ورزش رو حتما انجام میدیم، پیاده روی در کنارش هست، آب خوردن، آب کافی که کمش باعث سردرد میشه.
در باره سبک زندگی خیلی دست ما توی طب ایرانی پر هست. در زمینه تغذیه با توجه به آنچه که مردم ما به عنوان فرهنگ پذیرفتن و یا باور دارن، مقوله مثل سردی و گرمی و داروها و غذاهای سرد و گرم خیلی خیلی در واقع در منابع طب کهن دست ما پر هست. در زمینه استفاده از گیاهان دارویی به همین شکل. بنابراین من توصیه اکیدم به تمام بیمارانی که در واقع از بیماری های مزمن و صعب العلاج رنج میبرن و دائم مجبور هستن که دارو استفاده بکنن، این هستش که حتما به سرویس های طب ایرانی توی اقصا نقاط کشور که توی شهرهای مختلف، چه در قالب در واقع دانشگاه‌های علوم پزشکی که همکاران ما هستن، چه در قالب سلامتکده‌ها، مراکز درمانی و یا کلینیک‌هایی که متخصصین طب سنتی ایرانی هستن یا پزشکانی که دوره‌های آموزشی رو سپری کردن، مراجعه بکنن و از مزایای بیشمار در واقع روش‌های مبتنی بر طب‌های کهن بهره‌مند بشن.
سلامت سلامتی شما آرزوی ماست.
شما طب ایرانی رو میشنوید. در این برنامه دعوت کردیم از استاد محسن ناصری که پزشک، استاد فارماکولوژی دانشگاه